میدان نبرد، تجبیر تو همچو تیغ بران نبرد. ای دست خداوند علی در صف جنگ، ای قرش گرد باد طوفان نبرد. جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی. ای مولا،
رضایت به مقدرات الهی اندوه را از بین می برد. امیر بیان، امیر المؤمنین، آقا امام علی علیه السلام. انشاءالله که به حق مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام بهترین ها در مسیر زندگیتون قرار بگیره. ساعت 18:30 دقیقه از رادیو معرف خدمتتون اعلام میکنم. به همکاران عزیزم در برنامه به رنگ خدا خدا قوت میگم. دعوت میکنم شرمنده سرمشق باشید. بررسی موضوعی کتاب ارزشمند نهج البلاغه در بیان استاد محدثی.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصی علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی. به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه سرمشق. در این لحظات یک بار دیگه از این فرصت بهره می‌گیریم تا از اقیانوس بی‌پایان حکمت نهج البلاغه قطره‌های گوارا بنوشیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان همراه، اگر دنیا رو مثل یک مزرعه کوچک در نظر بگیریم که محصول اون پس از مدتی از بین میره، قناعت و رضایت محصولیه که برای اون مزرعه ابدی ذخیره میکنیم. بر این اساسه که در سخنان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قناعت رو مالی معرفی میکنن که پایانی نداره. در بخش اول برنامه امروز سرمشق میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام خدمت شما عزیزان شنونده. بحث ما در برنامه سرمشق طلب و اراده و خواست است که در نهج البلاغه پیگیر اون هستیم. بحثی دامنه‌دار با محورهای مختلف که به اونها اشاره کردیم. از رزقی که ما دنبالش هستیم یا رزقی که به دنبال ماست بحث کردیم. در نامه 31 حضرت می فرماید الرزق و رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک، فان انت لم تأتهی اتاک. ما دو جور رزق داریم، یکی رزقی که تو اون رو می طلبی، یکی رزقی که او تو رو می طلبه، که اگر تو هم بهش نرسی او سراغ تو میاد. اگر چیزی رزق تو باشه کسی نمیتونه اون رو از تو سلب کنه. ولن یسبقک الی رزقک طالب، در حکمت 371 فرمود. پس خیلی حرص و جوش نزن، تلاش معمولی داشته باش. یکی از مسائل مربوط به طلب درخواستها و خواستهای ذلت‌آوره. توصیه شده که انسان طمع نداشته باشه و خواسته هایی در دل و در زندگی او نباشه که او رو خار کنه و برای رسیدن به خواستش خودش رو حقیر و کوچک کنه. در نامه 3 خطاب به شریح قاضی و عتاب و خطاب به او به خاطر خرید خانه گران که در شأن او نبوده و چه بسا از دین و آبرو و عزت خود مایه گذاشته تا به چنان خانه‌ای برسه، حضرت در یک بیان تمثیلی و تشبیهی سند نامه‌ای رو برای اون خونه ترسیم میکنه و چهار حد او رو با بیانی پندآموز ترسیم میکنه. از جمله مینویسه که این گونه سند تنظیم کن که این خانه را کسی که گرفتار جاذبه دنیا شده و مغرور و فریب خورده از خریده. اشترا هذه الدار بالخروج من عز القناعه و دخول فی ذل طلب و ذراعه. بنویس این خانه را به این قیمت خریدم که از عزت قناعت خارج شدم و به ذلت طلب و درخواست دچار شدم. گاهی خواستن با مناعت طبع و شرافت انسان در تضاد. غیر از گداهای حرفه‌ای که عادت کردن دستشون رو همیشه پیش مردم دراز میکنن، انسانهای عفیف و بلند همتی هم هستن که با اینکه نیاز دارند از کسی چیزی درخواست نمی کنند. دست طلب چو پیش کسی می کنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. گاهی حرص و افزون طلبی سبب میشه انسان سوال و طلب کنه، درخواستی که با شأن انسان آزاده ناسازگاره، چشم دوختن به داشته های دیگران. در نامه 31 میخوانیم حفظ و مافی یدی که احب و الیه من طلب مافی یدی غیرک. فرزندم حسن جان، آنچه را در دست داری و در اختیار داری اگر این رو حفظ کنی و نگهداری، بهتر از این هست که آنچه را در دست مردم هست چشم طمع به اونها داشته باشی. این آبروزیه و در شأن انسان نیست. از تشنگی بمیر و مریض آبروی خویش.
در این نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسه. انسان مبهوت می شه. میگه ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فان اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. میگه استاندار من، وقتی نامه به من می نویسی سر قلمت ریز کن، سر قلم درشت نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درشت باشه، اگر فاصله بین سطر باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره. به این میگن این که مواظبت کامل از بیت المال. باز در همین نهج البلاغه یه نامه داره به استاندارها. یه استاندارهای من که علی هستم، در مدت عمرم خوراکم دو تا دانه نان، نان جو اونم خوش. کراوی میگه در حکومتش رفتم همین دارالاماره کوفه، افطاری مختصری برا من آورد، یه افطاری برا امیرالمؤمنین، نان خشکی در همیان، همون نان خشکی که جوش از مدینه آمده بود، یه مقدار هم دوغ ترش. مولا امیرالمؤمنین این رون رو با دست می شکستند و تلیت میکردند در اون دوغ و می خوردند. شکر خدا. می فرماید که ای استاندار من در شبان روز اکتفا کردم به دو دانه نا، در سال اکتفا کردم به دو لباس شورا و شور. بعض اوقات دیگه شورا و شورم نبود. راوی میگه در نماز جمعه در حکومت مولا امیرالمؤمنین دیدم هی مولا امیرالمؤمنین مثل باد بزن با دستشون باد میزنن، تعجب کردن. به امیرالمومنین گفتم یا علی چرا؟ گفت برای این که روز جمعه بود، پیراهن عوضی نداشتم، همون پیراهنی که شستم نمناک بود پوشیدم، بادمو میزدم برای این که پیراهن خوش بشه. استاندارهای من شما نمیتوانید مثل من باشید، اما اعینونی به ورع و تقوا و اجتهاد و صدا، کمک کنید بعدی. من از حلال خدا نخوردم، شما حیف و میل در بیت المال نداشته باشی.
من کنتم مولا
همچنان همنشین شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. قناعت کلید گنجیه که هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره. با تمرین قناعت نه تنها به آرامش و رضایت درونی دست پیدا میکنیم، بلکه دریچه‌ای به سوی کمالات معنوی و سعادت ابدی رو بر خودمون میگشاییم. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما عزیزان همراه.
در قسمت قبل از انواع طلبها و خواسته‌های نامناسب و ذلت‌آور که با مناعت طبع انسان آزاده مخالف هست صحبت کردیم. بعضی اگر نیاز و حاجتی دارند سراغ انسان‌های کریم، آقا و با شخصیت میرن و میدونن که اونها محرومشون نمی‌کنن و روشون رو زمین نمی‌اندازن. بعضی هم چون فاقد شخصیت و کرامت هستند، پیش هر کس و ناکس دست نیاز دراز میکنند. دست حاجت چوبری نزد خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، و این خداست که لا ترد و سائله، سائل او و جویای او هرگز رد نمیشه. بعضی ها سائل رو ترد میکنند که قرآن می فرماید و اما سائل فلا تنهر. حضرت امیر در حکمت 66 می فرماید فوت الحاجت اهون من طلبها الى غیر اهلها. آدم اگر محروم باشه و به حاجتش نرسه، بهتر از آن است که پیش نامردان و لئیمان رو بیندازه و حاجت بخواد و خودش رو کوچک کنه. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. بعضیا دنبال خواسته‌ها و دست یافتن به مطلوب‌های خود هستند، ولی راه و وسیله و شخص و حلال و حرام براشون مطرح نیست که این گرفتاری‌های خاص خودش رو داره، هم در دنیا هم در آخرت. در خطبه 193 حضرت از نشانه‌های تقوا پیشگان این رو برمی‌شماره که در کنار اعتدال و میان روی، در این حال که تنگ دست هستند ولی آراستگی دارند و شلخته نیستند، می فرماید و صبرن فی شده و طلبن فی حلال. اگر دچار سختی هستند صبوری خودشون را از دست نمی دن. اگر دنبال روزیان از راه حلال به دست می آرن. حلال خواهی و حلال خوری و درآمدهای مشروع بسیار زیبا و شیرینه. بعضی هستن که با ظلم به دیگران دنبال تأمین خواسته های خودشونن. پیروزی و غلبه رو میخوان از راه تضییع حق دیگران به دست بیارن، که البته پیروزی در سایه ظلم و غلبه ظالمان بر دیگران هیچ افتخار نیست و پوز دادن هم نداره. حضرت امیر در خطبه 126 میفرماید اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی. آیا از من میخواهید که با ستم بر زیر دستان و کسانی که بر آنها ولایت و حکومت دارم به پیروزی برسم؟ به خدا که هرگز چنین نخواهد شد. به همین اندازه زشت است کار کسانی که دنبال پیروزی و رأی آوردن در انتخابات هستند که با دروغ و فریب و وعده‌های ناصحیح و پرونده‌سازی برای دیگران با نفاق و درویی میخوان به خواسته‌های خودشون برسن. خدایا توفیق خواسته‌های متعالی و هدف‌های بلند رو نصیب همه ما بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. از اینکه تا پایان همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد و یک درس دیگه از نهج البلاغه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی.
طاعت که قبول حق شود یاد علی،
یاد علی.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
انشاءالله که در پناه قرآن و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین باشید. 18:45 دقیقه است. نمیدونم صدای ما رو کجا میشنوید، احتمالا در خودروی خودتون، در منزل خودتون، شاید در پیاده رو در حال قدم زدن، و شاید خیلی ها در مسیر راهن و مقصدشون اونجاییه که گفت حرم لبریز زائرها، مسافرها، مجاورها، گروهی آذری ها و گروهی از شمالی ها، یکی از پای قالی و یکی از بین شالی ها، یکی در آفتاب داغ شالی کار می کرده، یکی یک سال پای دار قالی کار می کرده، و حالا هر کدام آرام زبان وا کرده در آن ازدحام آرام. ببین این دست پینه بسته را آقا، ببین این شانه های خسته را آقا، به بیخوابی دو چشم خیش را مجبور کردم من، به زحمت پول مشهد آمدن را جور
کردم.
ای خراسان ما برای ارمغان آورده، گل به گل صد کاروان خاوران آورده. علی ابن موسی، علی مقابل ندارد شکوه مقامت، مقابل ندارد شکوه مقامت،
شکوه مقامت.
داخل که شدم به نام آهو گفتم، داخل که شدم به نام آهو گفتم، با عشق بزو گرفتم آهو گفتم، با عشق بزو گرفتم آهو گفتم. در مسجد عشق رفته بودم به نماز، در مسجد عشق رفته بودم به نماز، گفتند از آن بگو دم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود. عطر شفا آمد از نغمه نهاره، بوی بهشت آمد از چشمه فواره، قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا. قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا
جان. آهو میآید با سقف امید، آزادش کن آقا در صبح عید.
السلام ای حضرت سلطان عشق یا علی موسر رضا ای جان عشق. الهی که زیارت مسجع نورانی سلطان سریر ارتضا امام صامل زامن قسمت و روزیتون بشه. از رادیو معارف با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم و دعوت میکنم در این لحظه با برنامه سمت خدا همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین عاملی از حریت و آزادی برامون در این برنامه خواهند گفت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشالله که حالتون خوب باشه، باغ ایمانتون آباد باشه، دلهاتون پر از نشاط و سلامت و عافیت. و خوشحالیم که با همیم و در کنار هم. انشالله لحظات و دقایق، لحظات و دقایق مفیدی باشه برای هممون انشالله. در همه شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه محترم افق، هم با دل و جان سلام میکنم و یک سلام ویژه و مخصوص از طرف شما و از طرف خودم خدمت آقای عاملی عزیز و ناظرینم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزانم، هموطنان عزیزم، جای وطن عزیز اسلامی ما ایران، سلام و دعا دارم و توفیقات بزرگ و فتح و ظفر اهل فتح حضرت فرمود شیعتنا اهل الفتح و ظفر. انشاءالله در عرصه های حساس همه عزیزان اهل فتح و ظفر باشند
انشاءالله. حالتون چطوره؟
خدا بشکر،
الحمدلله رب العالمین. امروز ما یک بحث جدیدی رو انشاءالله با حاجی عاملی آغاز خواهیم کرد و اون حول محور حریت و آزادگی است. خوش به حال همه اونهایی که مثل سرب ایستادن و آزادن. حالا این آزادگی تو ساحت‌های مختلف معانی متفاوتی داره. بحث رو آغاز می‌کنیم با نام و یاد خدا انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در موضوع حریت و به تبع اون تو معنینه آرامش نتیجه حریته. اسباب وجود همچه فضیلتی و اسبابی که باعث میشه که این از بین بره، انسان به مملوکیت بیفته، به رقیت بیفته، و آثار خطیری که در زندگی انسان داره. بعضی از مفاهیم هست که ما با اینا زندگی میکنیم، برای نوشتن نیست. جایگاه خاصی داره در عزت جامعه، عزت انسانها، در سعادت و در تشکیل یک جامعه آرمانی. و همین جهت ما بحث حریت رو انتخاب کردیم که تمام شؤون عزت ما بسته به همین مفهوم است. بدون حریت هیچ تردیدی نیست که جهنم از همین جا شروع میشه. اگه انسان ها حریت نداشته باشن، مملوک پول باشن، مملوک شهوت باشن، مملوک طمع باشن، مملوک ریاست باشن، مملوک چینه باشن، مملوک حب و بغض باشن، هیچ تردیدی نداشته باشید که زندگی از همین جا جهنم شروع میشه. از راه خلق و خوب و سیرت زشت هفت دوزخ تویی و هشت بهشت و به تعبیر جناب قونوی در باطن نگر تا سقرها در جگر یابی جنانها در جنان بینی. هر نظام تربیتی، هر نظام فکری اول باید همین رو درست بکند که در زندگی انسان ها چطور حریت درست بشه. خیلی سرمایه گذاری کردن که انسان ها در مسئولیت های خطیر مخصوصا در مراکز حساس تصمیم گیری اگر فردی که اونجا نشسته حریت نداشته باشه، تصمیماتی که میگیره ممکنه سرنوشت یه ملت رو عوض بکنه، سرنوشت یه کشور رو به هم بریزه. یعنی مسئله ساده نیست و تمام انبیا هم تشریف آوردن برای اینکه همین مسئله رو، مسئله اصلا عبودیت یعنی حریت، عبودیت یعنی جز مملوک اراده خدا انسان نشه و جز با اراده خدا خودش رو تنظیم نکنه، یه قدرت روحی داشته باشه که بتونه در برابر چشمک هایی که درست میشه از دنیا، یکاد و سنابر تهی یختفا بالابصار، زانوهایش نلرزد.
اصلا گفت من از آن روز در بند تو هم آزادم.
احسن هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم، خیال خاجگی هم بود عشق تو گزیدم. زانو که اینجا بلرزه در جهنم هم روی زانو قرار میگیره. و نظر الظالمین فیها جفیا، جفیا یعنی روی زانو مستأصلن. زانو که اینجا لرزیده است در برابر ثروت، در برابر پول، در برابر ملک و اینجور چیزها، نتیجه این میشه که در آخرت هم رقیت اینجا میشه رقیت آخرت. وقتی اغلال اینجا در گردنش هست، از الاغلال و فی اناقهم، اونجا هم با قول زنجیر محشور میشه. اونجا قول زنجیر اونجا از اینجاست،
یعنی اینجا که در بند بودی اونجا هم
اونجا در بند است. ولقد علمتم النشأت الاولى فلولا تذکرون. خدا میگه اینجا رو میبینی چرا آخرت نمیبینی؟ هر اوضاعی که اینجا درست کردی آخرت ملکوت همون است. توقل در مشتهیات معلوم است که آخرش چی میشه. حالا جامعه بشری از اول مبتلا شد به این مسئله، مسئله که حریت نبود، است تحت تاثیر قوای نفس قرار گرفت، جنایت ها شروع شد و اول قضیه که شروع شد قابیل، حابیل و کشت و مملوک چینه شد و اون وقت آرامش به هم ریخت در کره زمین، از اونجا شروع شد. یعنی این تلازم داره همیشه، حریت باشه آرامش هست، حریت نیست آرامش و تمنینه که ثروت اصلی یک جامعه آرمانیست این از دست میره. جنگ ها شروع شد، جنگ های با انگیزه های ناسیونالیستی، همه نشانه عدم حریت، چه کشورگشایی و ریاست طلبی. جنگ هایی شروع شد که میلیون ها انسان جان خودشون را از دست دادند. تمام سردمداران این جنگ ها مملوک بودند. یعنی نظام آموزشی، سیستم آموزشی اگر نتونه اینو درست میکنن، همه ادعا دارن نظام های آموزشی حریت درست میکنی، همه جا که نیروی انتظامی نیست، خیلی جاها میشه قانون رو دور بزنن در خلوت خانه،
بله خوب
کارشون انجام بدن. این آستانه نفس ناطق انسانی اطلاع نداشته باشه، گرفتاری در یه جامعه قطعی است.
اینه تو اگر حالا قصه عمر سعد و نتانیاهو و نمیدونم فلان اینا بیاییم به خودمون، اگر مثلا گرفتار این میز باشیم ممکنه حق و ناحق بکنیم، اگر گرفتار پست و مقام و شهوت و شهرت و هر جایی ممکنه این حریته و این عدم حریت در واقع ما رو زمینگیرمون کنه.
ما لحظه به لحظه احتیاج داریم به حریت، در هر لحظه در دوراهی هستیم، در هر لحظه ورقه امتحانی پر میکنیم، در هر لحظه انتخاب سرنوشت در برابر ماست،
در معرض امتحانیم.
بله، الحجر القصب فالدار رهن علی خرابها. اگه یه حجر قصب تصرف کردی در خونه، رهن علی خرابها. به تعبیر ما آذری ها اجاق سوخت، اجاق به نسل میگن، یا نسلش تباه شد. رشوهی که آورد خونه در اثره که نتونست از شندرگازی بگذره، نسلش تباه شد، یه نسل تباه شده رو پایگذاری کرد. این تاثیر داره، نسلها تاثیر داره، این رشوهی که اومد خونه.